سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب تو برنامه چه می‌دونید، با شما یه بار دیگه به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران خوش اومدید. بپردازیم به کتاب 23 سال زنده یاد علی دشتی که به تازگی باز برای چندمین بار چاپ شده و اون پیش مقدمه‌ای که شما درباره این کتاب نوشتید که حدود 200 صفحه است و میتونه بسیار جالب باشه. این کتاب در 600 صفحه با جلد رنگی دوستان میتونن روی سایت ما اینو ببینن و ارزشش هم در اروپا 20 یورو است که واقعا بهای ناچیزی است. من دیگه میکروفون رو شما واگذار میکنم و پرحرفی رو کم میکنم. استاد بفرمایید.
تمام خام. پیش از اون که در پیرامون کتاب فاخر 23 سال صحبت بکنیم، من به شما و هممیهنانی که اکنون صدای منو میشنوند، صدای ما رو میشنوند، درود میفرستم. کتاب 23 سال بی تردید جنجالی ترین و شاید پرفروش ترین و من مطمئن هستم پرفروش ترین کتابی است که تاکنون در خارج از کشور منتشر شده و یا در ایران به طور زیرزمینی منتشر میشه و به دست دیگران میرسه، کپی میشه و به دست دیگران. طبق اطلاعی که من دارم از ایران، وزارت ارشاد به همه کتاب فروشی ها یه بخشنامه‌ای کرده که طبق این بخشنامه دارا بودن، داشتن این کتاب در کتابخانه، فروختنش و یا چاپ آن از 3 تا 15 سال زندان داره. و خیلی از جوانانی رو من میشناسم که اینها در اروپا به خاطر خواندن، داشتن و یا قرض دادن به دیگران و یا تهیه کتاب 23 سال در ایران مجبور به فرار شدن و در خارج از کشور توانستند پناهندگی بگیرند. پس یک همچین کتابی بی تردید شایسته است که در پیرامونش صحبت بکنیم. کتاب 23 سالی که اکنون تقریبا چند روزی منتشر شده، این کتاب در حقیقت همون که شما فهمیدید 600 صفحه هستش که 200 صفحه آن فقط مقدمه من هست که من اینجا در کمال یک رنگی به شما و دوستان شما بیان بکنم، اطلاعشون و آگاهیشون برسونم که من شرح حیات زندگیات دشتی و تعلیفات او رو بهانه کردم و به شیوه جدید بستر سیاسی، ادبی، فرهنگی و مذهبی ایران رو به بررسی و تحلیل کشیدم. من میل داشتم بدونم که دشتی چه تحولاتی در زندگی خود او ایجاد شده و چرا این کسی که در جوانی و میانسالی اتفاقا مشتاق مسائل مذهبی است و خود از یک خانواده روحانی در یک خانواده روحانی به دنیا آمده، در نجف و کربلا تحصیل کرده و اصلا میدونیم که علی دشتی متولد ایران نبود، متولد در عراق بود، در کربلا به دنیا آمده. یک همچین شخصی که در حوزه‌های علوم دینی در نجف و کربلا تحصیل کرده و بعد در سنین جوانی به علت مرگ پدرش با خانوادش دوباره به ایران بازگشته، چگونه و چرا دست به نوشتن یک کتاب 23 سال زد؟ برای شناختن این تحولات من مجبور بودم که تحولات سیاسی مذهبی ایران را هم زیر نظر بگیرم و مطالعه کنم و دقت بکنم و نقش دشتی رو در این تحولات تا حدودی که برای من در اینجا امکان پذیر بود بیان بکنم. انگیزه دشتی برای نوشتن کتاب 23 سال چه بوده؟ ماجرای اصلا به وجود آمدن کتاب 20 سال چگونه است. به حال کتاب در این 200 صفحه به تحولات سیاسی ایران می‌پردازه. یک چیزی رو من اینجا میل دارم بیان بکنم که در کتاب آوردم، در مقدمه آوردم، و اون این هستش که تمام تحولات سیاسی و مذهبی ایران پس از آمدن متفقین، یعنی در حقیقت حمله متفقین به ایران در جنگ جهانی دوم و به تبعید رفتن رضا شاه و سپس به تخت نشستن محمد رضا شاه تحت شعاع جنگ سرد و رقابت بین اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای مهم صنعتی جهان است. آنچه در کشور ما و در تمام کشورهای اسلامی خاورمیانه اتفاق افتاده و آنچه که امروز ما شاهد جمهوری اسلامی و سازمانهای تروریستی اسلامی هستیم نشأت میگیره از این تحولات سیاسی و مذهبی که بر محور جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی از طریق کشورهای دیگه به خاورمیانه در حقیقت اکسپورت شده. این مسئله است بسیار باریک و بسیار مهم، زیرا که در خود کشور ما به سبب اینکه ما میل داشتیم کشورمون از یک انقلاب کمونیستی حفظ بکنیم، رجال سیاسی چه اونهایی که تجربه سیاسی وسیعی داشتن و چه اونها که جوانتر بودن در تحت شعاع این تبلیغات جنگ سرد قرار گرفتند یا به گونه ای به این سازمانهای تروریستی فدایان اسلام و هیئت‌های مختلفه پیوستند و یا به صورت خیلی ساده‌ترش در حجتیه عوض شدن. علت اساسی برای پیشگیری اون انقلاب سرخ در رجال سیاسی ایران این چنین تشخیص دادن و شایدم با فشار کشورهای زینفوز در ایران که مسئله مذهب و تبلیغات مذهبی رو در ایران و تمامی کشورهای اسلامی در خاورمیانه همچنین آزاد بگذارد. اندیشه ولایت فقیه و همچنان تفکراتی که مخلوطی از سوسیالیسم هستش و اسلام که مجاهدین خلق دارند، تفکرات افراطی چپی در تمامی خاورمیانه نشأت میگیره از این جنگ سرد. تمامی کسانی که در مسائل چپ کاری کردند و یا رهبری داشتند و یا نفوذی داشتند، اینها در کشورهایی مثل کوبا، چین، فلسطین، در رومانی، آلبانی، شما میدونید که چپ انور خوجایی ما داشتیم، چپ چاوچسکویی داشتیم، چپ اتحاد شوروی داشتیم، چپ ماویست داشتیم، چپ تروتسکی داشتیم و همه اینها و اون سازمان هایی که به صورت افراطی مسائل اسلامی رو مطرح می کردن در تحت شعاع همین، در محدوده همین جنگ های سرد در حقیقت تأسیس شدن و رشد و نمو پیدا کردن. جامعه ما، کشور ما متاسفانه به علت عدم دوراندیشی رجال سیاسی ما میدان وسیع به سازمانهای مذهبی دادیم، از اون جایی که وحشت داشتیم که مبادا کشور ما، که البته این وحشت هم درست بود، به یکی از اقمار اتحاد جماهیر شوروی تبدیل بشه. ولی من فکر میکنم در بازگذاشتن دست روحانیون و مذهبیون افراطی در کشور ما گشاد دستی شده و کمی بیتفاوتی و بی‌نهایت عدم دوراندیشی درش دیده میشه. برها در این مقدمه من به این مسائل میپردازم، به مسائلی مثل چیز سقوط قاجاریه، علت آمدن رضا شاه به قدرت، رسیدن رضا شاه به علت اینکه ایران با همه آرزویی که رضا شاه داشت جمهوری در ایران تأسیس بکنه ولی به سبب دخالت حاج ابوالحسن سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله حائری و نائینی مجبور شد که دوباره به خاطر حفظ اسلام به تأکید و توصیه اونها رضا شاه مجبور شد که پادشاهی رو در ایران ادامه بده، در حالی که رضا شاه مفتون جمهوری بود و میدونیم که بحث جمهوری و سلطنت در اوایل گفتگوهایی که در پیرامون سیستم سیاسی ایران پس از سقوط قاجاریه، پس از اینکه احمدشاه رو مجلس شورای ملی خلع کرد، این بحث دامنش بسیار وسیع در ایران دامنه وسیعی پیدا کرد و گفتگوهای فراوانی داشت. به حال به این مسائل من پرداختم و بعد رفرم‌های رضا شاه، رفرم‌هایی که کشور ما را از قرون وسطا به سمت دروازه‌های تمدن کشاند و بنیان یک کشور مدرن گذاشت و متأسفانه این شخص به خاطر اتفاقا فدای همون جنگ سرد شد، زیرا که جنگ جهانی دوم با همین که متفقین با هم بالاتفاق علیه آلمان هیتلری می جنگیدن ولی در پشت سر به این توجه داشتن که کشور اتحاد جماهیر شوروی وسعت بیشتری پیدا نکند. به حال تحولات سیاسی رو من دنبال میکنم و ایجاد احزاب سیاسی پس از شهریوری 20 و تأسیس فدایان اسلام که در حقیقت باید گفتش که با پشتیبانی دولت انگلیس در ایران تأسیس گردیده و سپس در جامعه ایران در میدان و عرصه سیاست نفوذ بسیار مخرب و بسیار خونین داشته، به اینها میپردازد. بعد من به مسئله 28 مرداد که آیا یک رستاخیز ملی و یا یک کودتای نظامی بوده میپردازم و من نظریات مخالف و موافق را در اینجا به چالش کشید. بعد از آن به مسائل انقلاب سفید میپردازیم در این مقدمه، وانگاه شخصیت شریعتی و خمینی رو من اینجا شرح میدم، آنگاه به این میرسیم که چرا اصولا آیت الله خمینی که در عراق در تبعید زندگی میکرد به سبب همکاری با سازمانهای اطلاعاتی عراقی توانست با سازمانهای افراطی و تروریستی حبش و فلسطینی‌ها ارتباط پیدا بکنه و می‌دونیم که در تاریخ تشیع بی‌سابقه هستش که یک آیت الله فتوا بده که زکات و درآمدهای مالی شیعیان صرف و به کمک برای کمک به سازمان‌های سنی ضد اسرائیلی پرداخت بشه. بعد اشاره می‌کنم به یک بحثی رو ما داریم در این کتاب در پیرامون خداسالاری، خداسالاری یا ولایت مطلقه فقیه، بنگاه مستند میکنیم اینو با تفکرات خود آیت الله خمینی. آیت الله خمینی ولایت کتاب ولایت فقیه رو که در نخست مطمئن هستم که خیلی از ایرانی ها نمیدانن که این کتاب نخست به نام نامی از کاشف الامام کاشف الکتاب منتشر شد و در لبنان که من یک نسخه این کتاب رو قبل از انقلاب به دست من رسیده از طریق گروه های افراطی اسلامی طرفدار آیت الله خمینی و بعدن در ایران به نام ولایت فقیه و یا حکومت اسلامی چاپ و منتشر شده بدون نام آیت الله خمینی، چه نظریاتی رو در این کتاب آیت الله خمینی ابراز میکنه؟ آنگاه برمیگردیم به زندگی بازدور دشتی، تلاش های ادبی و تعریفات او و آثار او میپردازیم. با آنگاه شعر میدم که دشتی به علت اینکه یک انسان سیاسی بود، به سبب اینکه در یک خانواده بسیار مذهبی روحانی به دنیا آمد و تحصیلات اسلامی وسیع داشت و چون در یک شخص سیاسی بود، سالها نماینده مجلس شورای ملی و آنگاه مجلس سنا بود، بی تردید تلاش های سازمان های سیاسی رو از دید او پنهان نمی ماند و به همین سبب باید گفت که کتاب آیت الله خمینی باید به دست دشتی رسیده باشه، زیرا که خمینی در اون کتاب ادعا میکنه که یا سوال میکنه از مسلمین آیا رسالت حضرت رسول الله صلی الله و آله و سلم طبق گفته خمینی تنها محدود به همون دوران رسالت که 23 سال بوده است می شود و بعد خودش این جواب رو به این سوال میده؟ نه، این چنین نیست و باید فقها جانشینان رسول الله باشن و چه شرایطی باید فقها داشته باشن و داستان ادامه پیدا میکنه. علی دشتی از اتفاق به همین سوال آیت الله خمینی در ولایت مطلقه فقیه، در ولایت فقیه یا در کتاب حکومت اسلامی، به جواب این سوال میپرداز. به همین دلیل کتاب اسمش هستش 23 سال که من در پرانتز یک واژه دیگری رو بهش اضافه کردم تا دیگران بدونن که به چه دلیل اسم این کتاب 23 سال است. 23 سال رسالت. به هر کتاب روانشاد دشتی قبل از انقلاب در سالهای 1972، من عمدن تاریخ میلادی رو مصرف میکنم چون ما که اکنون در خارج از کشور هستیم با این تاریخ بیشتر به گوش ما آشنا هست.
1751 به تاریخ ایران.
بله، 51. زبانشاد دشتی در خانه خودش هر هفته برای یه دی از ایرانی ها که از دوستان او بودن و از شاید در میانشون رجال سیاسی هم بودن و رجال ادبی صحبت هایی می کردن در پیرامون زندگی رسول الله، احکام اسلامی، جنگ های رسول الله، خلافت، امامت، شخصیت خود محمد و تمام این کتاب، تمام این گفتگوها بعداً به صورت بسیار خامی به لبنان فرستاده شده، زیرا که در ایران اجازه چاپ کتاب به دشتی داده نشد. در اونجا یک شخصی که کارهای معمولاً کتابهای ایرانی هم چاپ میکرده، چاپخانه‌ای که دشتی از قبل میشناخت، زیرا که دشتی در سفارت سفیر ایران در لبنان بود مدتی و با او آشنایی داشت، کتاب را برای اون شخص میفرسته و اون شخص کتاب را چاپ میکنه. بعدن عده‌ای از آخوندهای آواره‌ای که در لبنان بودند و به گروه‌های افراطی اسلامی پیوستگی داشتن از ماجرای 20 کتاب 20 سال آگاه میشن به آیت الله صدر مراجعه میکن و ایشون در فکر این بوده که جلوی کتاب بگیره و در همون چاپخانه کتاب رو توقیف کنن و از بین ببرن. یک ایرانی که از راه دور که من نامش رو در این کتاب در مقدمه بردم با دشتی آشنایی هایی داشته، زمانشاه دشتی به این شخص می نویسه که اقدام بکنه که کتاب از کتابخانه از چاپخانه آزاد بشه و به ایران فرستاده بشه. ایشون هرچی تلاش میکنه موفق نمیشه، مجبور میشه به سفارت ایران در اونجا مراجعه بکنه و از اتفاق روزگار در همون زمان آقای هوشنگ معین‌زاده که امروزه ما او رو به عنوان یکی از نویسندگان دلیر ایران در خارج از کشور میشناسیم، در اون زمان در اونجا ایشون در سفارت ایران کار میکرد. ایشون برای آقای معین‌زاده تعریف میکنه که این کتاب از کجا آمده و مال کی هستش، مال علی دشتیه، کتاب چاپ شده و ملا آگاه شدن که این کتاب نقد مسائل اسلامی و زندگی رسول الله است و دارن اقدام میکنن برای اینکه کتاب رو توقیف کنن و از بین ببرن. به حال آقای معین‌زاده مجبور میشه که با ایران تماس بگیره، با وزارت امور خارجه و جواب میدن که کتاب مال آقای علی دشتی است و سفارت دخالتی نکنه. ولی به سبب خواهش های اون فرد آقای معین‌زاده به صدر مراجعه میکنه و صدر این فرصت رو به معین‌زاده و اون آقا میده که در دو سه روز آینده کتاب ها رو از کتابخانه تحویل بگیرن و فوری از لبنان خارج کنه.
شما منظورتون همون امام موسای صدر معروف؟
بله بله.
بله که در لبنان بودن.
بله بله همینطور.
بله.
به حال با همکاری امام موسا صدر و معین‌زاده و اون آقا کتاب از چاپخانه تحویل گرفته میشه و به ایران فرستاده میشه. علی دشتی در زمان حیاتش این کتاب رو به برخی از دوستان و آشنای خودش هدیه میکرده، تعداد ناچیزی هم چاپ شده بوده.
با پوزش جناب برانچوبینه، امام موسای صدر میدونید که روابطی با ساواک داشت در اون زمان؟
بی‌تردید.
و از به اصطلاح مرحمت های شاه فقید از نظر مالی هم برخوردار میشد در لبنان.
موسای صدر روابط بسیار نزدیکی با دربار داشت و با رجال سیاسی ایران، همچنان که اون آیت الله روحانی هم که در پاریس بود.
بله بله.
با ساواک و همچنین رجال سیاسی ایران روابط بسیار نزدیکی داشت. حالا اشاره بد نیست که ما اینجا کمی به چیز بریم، به حاشیه بریم. در همین مقدمه من شرح میدم که ساواک با تعداد زیادی از سران روحانیون در قم روابط بسیار نزدیکی داشت و بیشتر این آقایان که بعدها منکر این روابط بودند و می شدند پس از انقلاب، جیره به جیره سازمان های مختلف سیاسی اداری ایران بودند، از جمله ساواک، و روابط بسیار نزدیکی داشتن. مسئله ای که ولی این مسئله رو ما در مقدمه بهش اشاره کردم و در مقدمه من به با اسناد و مدارک مختلفی روابط روحانیون با شاه دربار و رجال سیاسی ایران بیان کرد. در اینجا در این مقدمه به حال میرسیم به جواب دشتی به بر کتاب ولایت فقیه و علت و انگیزه دشتی رو برای این جدال و یا پیکار رویاروی با عقاید افراطی مذهبی و جعلیات مذهبی که تاریخی که علی شریعتی و آیت الله روح‌الله خمینی در کتاب‌های خودشون به اشاره کردن می‌پردازه. روانشاد داشتی در این کتاب به چگونگی تأسیس فدایان اسلام من پرداختم، ترورهای فدایان اسلام، چگونگی تأسیس جمعیت تشکیل احزاب چپ و هیئت‌های مؤتلفه اسلامی. هیئت‌های مؤتلفه اسلامی یک سازمان تروریستی است، همچنان که فدایان اسلام هم یک سازمان تروریستی بودند و هستند و اینها بعداً در انقلاب اسلامی نقش‌های مؤثر و مهمی را داشتند و دارند و همکنون سازمان فدایان اسلام و هیئت‌های مؤتلفه از بنیانگذاران و از مدافعان سرسخت جمهوری اسلامی هستند. بعد به یک بخشی در مورد انقلاب اسلامی در ایران هستش، یک بخشی من در این کتاب دارم که من به همه توصیه میکنم این کتاب رو، به علت اینکه مسائل گوناگونی درش هست تهیه کنند برای اینکه و مطمئن باشن که دیناری از این کتاب به دست من نخواهد رسید، به این سبب که در مورد کتاب دشتی من هیچگاه نه در گذشته و نه اکنون چه ناشینش قانونی و یا غیر قانونی این کتاب رو منتشر کردند، به من نه برای تصحیح و ویرایش این کتاب و نه برای تهیه و صفحه بندی و غیره این کتاب و زدن با کامپیوتر و غیره پولی دادند و نه چیزی. و اشتون هم که ناشرش نشر البرز فرانکفورت هستش، هیچ دیناری در پیرا برای این کتاب به من نداده و نخواستم من. به این دلیل شنوندگان شما میتونم با در کمال یکرنگی و در کمال صداقت بگم که به این سبب دیناری به من نمیرسه. اگر توصیه میکنم کتاب رو تهیه کنم، به همین دلیلم این کتاب 600 صفحه‌ای با چاپ رنگی و بسیار زیبا هم چیز شده تهیه شده به قیمت 20 اورو فروخته میشه. به حال در این کتاب علاوه بر مسائلی که فرمود میشه به سازمان های چپ و به خصوص سازمان های افراطی اسلامی، به مجادلات کسروی و علی دشتی مثلا پرداختم، به مسائلی پرداختم که شاید خواندنش بی‌نهایت مفید باشه و اون یک تجزیه و تحلیلی از این که چرا انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمده. در حقیقت مقدمه این کتاب که 200 صفحه هستش خود کتابی جداگانه است، ولی در لابلانگ این تحقیق و بررسی پیرامون زندگی دشتی به مسائلی من پرداختم که هم به زندگی دشتی ارتباط داره و هم به تحولات سیاسی و مذهبی ایران ارتباط داره. در صورت هدف من این بوده که این بستر فضای اجتماعی ایران از نظر مذهبی و سیاسی بررسی بکنم تا متوجه بشیم که چرا و به چه سبب آیت الله خمینی که زمانی به عنوان وزیر امور خارجه آیت الله بروجردی کار میکرد و بارها خدمت شاه رسیده بود در دربار، که من اینجا با سند و مدرک بیانش میپردازم، چرا این شخص و چرا سازمانهای افراطی اسلامی در ایران به وجود آمدند و بالاخره در سال 1359 حکومت اسلامی رو در ایران به وجود آورد. در حقیقت حکومت اسلامی دنباله زندگی و رسالت رسول الله است و خلافت علی ولی الله، دنباله همون جنگ ها و ستیز های ضد انسانی دوران رسول الله و دوران علی ابن ابی طالب. حکومت اسلامی نشأت میگیره از عقاید و آرزوها و آرمانهای سازمان تروریستی فدایان اسلام و سازمان تروریستی هیئت‌های مؤتلفه اسلامی. به همین سبب هم اکثریت سران و رجال سیاسی و مذهبی حکومت اسلامی در ایران از این دو سازمان، از اعضای این دو سازمان هست. این مسائلی که من عنوان کردم در کتاب، در مقدمه کتاب دیده میشه. این کتاب با کتاب قبلی که 23 سالی که من تصحیح و کرده بودم و منتشر شده بود بارها، این هست که مقدار زیادی از ایرانی ها که کتاب تصحیح شده منو 20 سال خوانده بودن، از من خواسته بودن، سوالاتی کرده بودن، چون بعضی از واژه ها، اصطلاحات، اماکن، نام اماکن و یا افراد رو دقیقا نمی دانستن که اینها کی هستن، چه کاره هستن و چه نقشی در اسلام داشتن. من به احترام این سوالها و این افراد توضیحات بیشتری دادم در زیرنویس و صرف شده که نزدیک به 500 خورده زیرنویس پیدا بکنه این کتاب. در حقیقت کتاب 20 سالی که اکنون میبینیم با کتاب 20 سالی که در به تصحیح من و ویرایش من در گذشته بود و بارها چاپ شده، تفاوت فاحش پیدا کرده، به این سبب که مقدار زیادی از توضیحاتی که در قبلا من فکر میکردم ایرانی ها به علت این که اکثریت مسلمان هستن به این اطلاعات باید داشته باشند، بهش اضافه کردم، برای اینکه بعدا به علت سؤالی هم بر میهنانم متوجه شدم که خیلی از جوانان ایرانی و افراد ایرانی از این آگاهی ها دور هستن.
شما اینو به آلمانی هم ترجمه کردید؟
این کتابو من به آلمانی ترجمه کردم و پروفسور بگلی در انگلیس به زبان انگلیسی ترجمه کرده.
به انگلیسی هم پس ترجمه شده؟
به انگلیسی هم ترجمه شده.
به دیگر زبان ها چی؟
تا اونجا که من بیاد دارم، در حدود 2-3 سال پیش یکی از که نامش رو نمیبرم، یه شخصی در فرانسه میل داشت که این کتاب به فرانسه ترجمه بکنه، ولی من هیچ خبر دیگه از این شخص ندارم و نمیدانم که چنین کردن یا نه. اون که مهم هست اینه که میتونم که به زبان هلندی و احتمالاً زبان فرانسه به زودی شاید منتشر بشه.
بله.
کتاب به زبان آلمانی الان به چاپ سوم رسیده و ناشرش بی نهایت خوشحال از این که کتاب خریدار داره و پروفسور بگلی گرفتاری هایی پیدا کردش پس از چیز، پس از انتشار کتاب در انگلیس، که خوشبختانه الان یه خود احساس راحتی بیشتری میکنه. اون که مهم هست، پروفسور بگلی خودش بارها به ایران سفر کرده و در خانه دشتی بارها در محضر دشتی، در خانه دشتی، در محضر دشتی بیانات دشتی رو گوش کرده، شنیده و با احترام از او یاد میکنه در مقدمه کتابش و کاملا شرح میده که این کتاب رو من دشتی به من هدیه کرد و حتی به من توصیه کرد که اگر ممکن باشه این کتاب رو به انگلیسی ترجمه بکنیم، ولی تا زمانی که من زنده هستم کتاب رو ترجمه بکنید ولی منتشر نکنید، بعد از مرگم منتشر بکنید. و بگلی هم بعد از مرگ علی دشتی کتاب رو منتشر کرده و در مقدمه این کتاب شرح دیدارهای خودش رو با دشتی میده و هم تأکید میکنه که این کتاب مال دشتی هستش و کتاب چیز هست، چرا دشتی وحشت داشت از اینکه کتاب منتشر بشه و نامو بر روی کتاب گذاشته بشه. در حقیقت یک شاهد زنده و عالم و بی‌طرفی است برای اینکه جواب آن کسانی که ادعا میکنند که کتاب مال رمانشاد دشتی نیست. در همین کتاب من یک فصلی رو بهش اضافه کردم و یک فصلی درش دیده میشه در مقدمه این کتاب و اون بحث این هستش که چندی پیش در یک سال پیش در روزنامه نیمروز لندن در پیرامون آن که کتاب 23 سال که به کوشش و ویرایش من بود بحث بسیار وسیع ایجاد شد که کسان مختلفی به جواب آن شخص پرداختند، از جمله جناب شجاع‌الدین شفا و همچنین دوست بسیار گرامی من جواد وهاب‌زاده که از دوستان بسیار نزدیک روانشاد علی دشتی بود. خود من در دو سه مقاله متعدد و طولانی جواب اون شخص رو دادم و در همین کتاب هم اصاله اون بحث ها و اسناد مدارک جدیدتری رو در پیرامون کتاب که کتاب مال علی دشتی هست و نه کسی دیگری بیان کردم. یک قضیه اینجا من میتونم برای آگاهی دوستان بیان بکنم و اون این که پس از انقلاب اسلامی تعداد افراد گوناگونی رو در ایران دستگیر کردند که به اینها نسبت اینی میدادن که کتاب 23 سال نوشته آنها ازش. همه این آقایان در کتاب در روزنامه های کیهان و اطلاعات اعلام کردند که کتاب 23 سال به نسبت دادن به اونها نادرسته و اونها نویسنده این کتاب نیستن، به این کار این مسئله پرداختن. ولی میدونیم که علی دشتی این مرد بزرگوار و دلیر پس از انقلاب اسلامی دستگیر شد، شکنجه شد و بس اثر این شکنجه و شکستگی استخوان‌های قسمت های کمر و نشیمنگاه و اینها بالاخره جان خودش رو از دست داد. علت اساسی مرگ دشتی اتفاقا کتاب 23 سال هست و جالب توجه این که علی دشتی هیچگاه به انکار به اعلامیه ای رو منتشر نکرد که کتاب 23 سال مال اون نیست. علت اساسی و اتهام اصلی و جرم اصلی علی دشتی اتفاقا نوشتن کتاب 23 سال بود و دستگیری او به این سبب. به حال
آیا شما اطلاعی دارید هنگامی که در زندان بوده اقرار کرده که کتاب نوشته یا نه؟
من متاسفانه به شکل دیگه دسترسی ندارم به قضیه، ولی شادروان سیرجانی بعد از بعدن به آلمان آمدن و در فرانسه هم من ایشون دیدم و همچنین در آلمان برای من توضیح دادن که علت اساسی اصلا دستگیری دشتی و شکنجه و مظلوم کردن او کتاب 23 سال بوده. پس باید گفت در بازجویی های وواک باید بی تردید اسناد و مدارک موجود باشه، یعنی بازجویی های موجود باشه از علی دشتی که در اونجا از ایشون سوال کردن و ایشون جواب داده بی تردید و گفته کتاب مال منه و من به این دلایل این کتاب رو نوشتم.
بله امیدواریم که در آینده بتونیم به این مدارک اصلا دست.
امیدوار هستم در مقدمه کتابم میگم یکی از اسناد مهم مربوط به زندگی دشتی و کتاب 23 سال میشه اتفاقا در نزد واباک هست، زیرا در صورت جلسه ای که از این بازجویی ها شده و این سوال و جواب ها باید بی تردید قسمت اساسیش مربوط به کتاب 23 سال. به علاوه من تکرار میکنم همه کسانی که به اونها نسبت این میدادن که کتاب 23 سال و اونها نوشتن و منتشر کردن و چنین کردن، همه اونها به تکذیب این مسئله پرداختن و این اتهام رد کردن و آزاد هم شدن بلافاصله، زیرا ثابت کرده بودن که چنین کار نکردن و چنین توانایی هایی نداشتن. در مورد دشتی اتفاقا بالعکسه، نه ما انکارنامه از او دیدیم و نه اعلامیه از او خواندیم که به انکار این پرداخته باشه، کتاب 20 سال مال اون نیست. به هر حال شجاعده شفا، دکتر متینی، دکتر محجوب و چند نفر دیگه از جمله سیرجانی، اینها در مقابل خود من ابراز کردن که از دهان خود دشتی شنیدند که کتاب مال خود دشتی هستش. در پیرامون زندگی دشتی و آثار دشتی یک چیزی رو من اینجا به تحقیق برای خوانندگان مطرح کردم. دشتی اصلا بارها کتاب در پیرامون اسلام نوشته، مثل تخت پولاد و غیره، که این کتاب ها هیچگاه نام دشتی رو نداشتند، ولی همه کس می دانستند که این کتاب مال دشتی هستش. از جمله کتاب 20 سال، این که جواد وهابزاده که همسایه دشتی بودن، خانوادش با چیز مرحوم دشتی، و هرگاه که دشتی برای هواخوری به خارج از کشور می آمده، چند روزی هم مهمان وهابزاده می شده در مونیخ، کتاب 20 سال رو میده به وهابزاده بخونه و وهابزاده میبره خانه بدون اینکه اسم دشتی روش باشه. فقط روش نمیشده بوده کتاب، یعنی عنوان کتاب روی کتاب بوده، یعنی کتاب نه، به صورت پولوکوپی، به صورت ماشین شده، ولی اسم کتاب، اسم این اوراق ماشین شده بوده کتاب 20 سال، ولی اسم دشتی روش نبوده. موقع وهابزاده چند روز بعد کتاب رو تموم میکنه و با دشتی صحبت میکنه، دشتی ازش میپرسه که فکر میکنی این کتاب مال کی هستش؟ جواب وهابزاده از سیاق کلمات و گفتارهایی که در این کتاب هست و چون آگاهی داشته به لحن دشتی و شیوه نوشتن دشتی، بهشون الان میگه این باید کتاب مال شما باشه، برای اینکه شیوه نوشتن مال شما هستش. مرحوم دشتی لبخندی میزنه و تایید میکنه که کتاب بله مال منه، ولی به کسی ابراز نکنید. یه بخش هایی از کتاب 20 سال پس از اینکه دشتی به تهران میره، در کاوه که در مونیخ منتشر میشه و سردبیرش محمد عاصمی هستش، یه چند بخشی از این کتاب در اونجا منتشر میشه. در اولین بخشش جواد وهابزاده شعر میده در اونجا که بله این کتاب مال یکی از نویسندگان بسیار معروف هستش، ما اینجا ناموشور نمیبریم، ولی کسانی که با آثار او در پیرامون عرفان و غیره و ادبیات ایران آشنایی دارن معروف و مشهور هستش. کتاب موقعی که کاوه یک قسمتی از جنگ های رسول الله رو منتشر میکنند و مسائل غنیمت و غنیمت گیری و غنایم و اینها، اون شماره کاوه رو برای روانشاد دشتی میفرستن به تهران. روانشاد دشتی موقعی که این مقدمه جواد وهابزاده رو میبینه، بلافاصله تلفنی به وهابزاده چیز میکنه، اعتراض میکنه که آقا این طوری که این مقدمی که شما نوشتید فقط پلاک خانه من کم داشتش، نمره پلاک خانه من کم داشت، دیگه احتیاجی نبود که اینجا بیاره. من خواهش میکنم که در دفعه آینده حتما ترتیب بدید که این چیز برطرف بشه، برای اینکه زندگی من در خطر است. که اون وقت مجبور میشه جواد وهابزاده باز دوباره یک نامه بنویسه، به اصطلاح یک نامه توری مقدمه در کاربن در شماره بعد موقع منتشر میشه که آقا من اشتباه کردم، آقای عاصمی این کتاب مال اون شخص که من فکر میکردم نیستش، لطفا یه تصحیح بکنید، به هر حال مال یکی از اندیشمندان ایرانی است. منظورم این که کتاب بی تردید در پیر به مال دشتی هستش.
آقای عاصمی میدونست این مسئله رو جناب؟
البته موقعی که وهابزاده از اونجایی که با آشنا بوده با چیز، با دشتی، عاصمی از وهابزاده دعوت میکنه، هر دو هم از دوستان قدیم هستن و سالهای طولانی است که در مونیخ هستن و اصولا میدونید قسمت آلمانی کابر و سالهای طولانی جواد وهابزاده اصلا اداره میکرد. ایشون یکی از آلمانیدان های بسیار معروف هستن و مترجم رسمی دولتی یعنی برای دادگاه ها و غیره در زبان فارسی هستن و به زبان ترجمه فارسی به آلمانی
داری.
یا از آلمانی به فارسی. به این دلیل ایشون از وهاب‌زاده تقاضا میکنه که او رو با نزد روانشاد دشتی ببره. و در همون زمان هم که کتاب 23 سال در نزد وهاب‌زاده بوده، دشتی بعدن به وهاب‌زاده توصیه میکنه که کتاب رو بدون اینکه نام من برده بشه بده به این آقا هم مطالعه بکنه، به ایشون شاهد این قضایا بوده. به هر حال کتاب یکی از جنجالی ترین به یکی از فاخرترین آثاری است که در پیرامون اسلام نوشته شده. لطف این کتاب، روانی این کتاب هست. دشتی زیرکی های به کار برده که شاید ایرانی ها اگر با دقت کتاب بخوانند، این کتاب شاید به ظاهر انتقادی نیست ولی کتاب رو باید با دقت خواند و با زیرکی متوجه شد که چگونه دشتی تمام نقاط ضعف و تمام زشتی های اسلام رو برملا می کنه. این مرد عزیز که من در پیرامون دشتی مطالب گوناگونی خواندم که در اینجا گاهی اشاره کردم و گاهی بیشتر، یکی از مبرزترین نویسندگان 100 سال اخیر ایران است. نه به نظر ما افرادی که در ادبیات چندان مهارتی نداشتند مثل امثال فروزان فرهاد، جلال همایی ها، صورتگر و دیگران اعتراف داشتند برای اینکه دشتی یکی از مبرزترین نویسندگان اجتماعی و ادبی ایران است. دشتی چندین کار در تاریخ ادبیات ایران و روزنامه‌نگاری کرده که امروزه در ایران هنوز مد هستش و پایگزارش دشتی است. دشتی کتاب مجله شفق و سرخ رو منتشر میکرد. مجله روزنامه شفق و سرخ بارها توقیف شد و این مرد عزیز از کجا این تدبیر رو یاد گرفته بود ما نمیدانیم، ولی روزنامه شفق سرخ دوباره میرفتش برای با نام دیگه امتیاز روزنامه رو میگرفت، اون بالا مینوشت شفق سرخ سابق روزنامه مثلا ایران، بعد اون ایران هم توقیف میکردن، بعد میومد بیرفتش به عنوان ایران ما مثلا امتیاز روزنامه میگیره، با نرخ ایران ما رو کوچک مینوشت، ایران هم کوچک مینوشت، شفق سرخ و سابق بزرگ در بالای روزنامه چاپ میکرد. یعنی در حقیقت یک گاهی روزنامه شفق سرخ در حقیقت با تیترهای مختلف آمده بیرون به علت توقیف شدن، ولی هیچگاه نمیتوانستن جلوی قلم این شخص رو بگیره. روزنامه های شفق سرخ پیدا میشه که بیش از 4 تیتر در بالای خودش داره. یکی از کارهای جالب دشتی این که دشتی میدونیم که در دوران اواخر دوران احمدشاه به زندان افتاد به علت مخالفتش با قرارداد ننگین کاکس وسوق دولت. این قرارداد که در حقیقت ایران تقریبا میشه گفتش مستمره انگلیس میکرد و با رشوه هایی که به احمدشاه و دیگران داده بودند این قرارداد داشتش مورد به امضا میرسید و خوشبختانه به علت تأخیر مجلس صرف شد این قرارداد رسما امضا نشه، دستگیر شد و به زندان افتاد. جالب توجه اینی هست که دشتی بعدن در زمان پس از کودتای سوم اسفند به دستور سید ضیا زندانی شد و در حدود 100 روز در زندان بود. در اون 100 روز اولین کتاب که در پیرامون زندان و فضای زندان و فضا و مکالمات زندانیان و مسائل زندان هستش، به قلم دشتی در تاریخ ادبیات ایران نوشته شد که به نام ایام محبس معروف هستش. تمام آثاری که بعدن توده‌ای‌ها غیر توده‌ای‌ها مثل ورق‌پایه‌های زندان از بزرگ ادبی و غیره و اینها نوشته شده، تمام اینها بعد از این کتاب بوده و این اولین کتابی است که در پیرامون زندان در ادبیات فارسی نوشته شده، تألیف شده و منتشر شده بلافاصله.
یعنی خاطرات زندان.
خاطرات زندان علی دشتی.
که بعدها ما دیدیم که در پس جمهوری اسلامی بسیار از این خاطرات زندان انتشار پیدا کرد.
خب به حق ولی در
بله خب الگو برداری کردن از دشتی بنابراین.
در حقیقت پایگزار نوشتن خاطرات زندان و غیره علی دشتی در تاریخ ادبیات ایران یا تاریخ ادبیات و تاریخ سیاسی ایران و دیپلماسی ایران است. از جمله کارهای دشتی که بی سابقه است، شما میدونید که دشتی در نخست رمان می نوشت، نوبل های کوتاه می نوشت. این نوبل ها در تاریخ ادبیات ایران باز بسیار چیز هستش، جالب هست. اکنون ممکنه که اون نوبل ها چندان دلخواه نداشته باشه، ولی در زمان خودش از پر سر و صدا ترین و پرفروشترین نوبل های زمان خودش بود. جالب توجه این هستش که اولین کتابی که در تاریخ ادبیات ایران به نقد علمی آثار ادبی پرداخته کار دشتی هستش. نقشی از حافظ، قلمرو سعدی، سیری در دیوان شمس یا کتاب های دیگری که دشتی در پیرامون شخصیت های معروف ادبی ایران نوشته، تجزیه و تحلیل هایی کرده، در حقیقت نقد ادبی رو پایگزارش در ایران علی دشتی هستش. من فکر میکنم که آرام آرام دارم بی نهایت مفتون علی دشتی میشم و ولی بی تردید گاهی هم علی دشتی اشتباه میرفته و گاهی هم حق با اون نبوده، همچنان که در گفتگوی در مجلس شورای ملی علیه کسبی سخنرانی میکنه که من اینجا صورت سخنرانی دشتی رو خلاصه آوردم، ولی جواب کسبی رو به دشتی طولانی تر آوردم. بی نهایت زیباست. من از همه تقاضا میکنم که این جواب کسبی رو به دشتی که به او ایراد گرفته و ایرادات او رو جواب داده، حتما حتما ایرانی ها به دست بیارن و بخوانند.
آقای استاد برام چوبینه، اینی که فرمودید، آیا این ایرادی که به زنده یاد کسروی گرفته پیش از نوشتن کتاب 23 سال بوده یا پس از؟
البته ببینید کسروی در 1324 ترور شد.
بله.
و کتاب چیز کتاب 23 سال در 1151 تقریبا نوشته شده.
بله، در حدود 25 6 سال بعد. پس بنابراین شاید در اون زمان ایشون
این کتاب هم آورده هم شاید.
البته همونطوری که شما دوستان هم میدونن ایشون مجتهد بوده، علی دشتی درس مذهبی خونده بوده.
البته گفتم که ایشون هم در یه خانواده روحانی به دنیا آمده بود، پدر او روحانی بود و همچنین تمام دامادهای خانواده دشتی، یعنی خواهرهای دشتی، با آیت الله های معروفی ازدواج کرده بودند.
خب میتونیم بگیم که در اون زمان باورهای اسلامی داشته، در زمانی که از کسب
بدون تردید بدون تردید. به همین دلیل من اینجا به گمان خودم،
خیلی جالب بود این موضوعی که شما گفتید، من نشنیده بودم.
گمان من دشتی بعدها به گفتار و جوابیه‌ای که در کسروی به او داده بارها به اون آن کتاب آن جوابیه را خوانده، زیرا که تأثیر گفته های کسروی رو چه در کتاب های که نقد ادبی کرده، چون کسروی معتقد به بدآموزی های شعرای ایرانی به خصوص حافظ، مولوی و غیره، خیام اینها نظر داشته و میدانیم که در چیز در اون مراسم کتاب سوزی اینها کتاب ها را میسوزند، زیرا به بدآموزی این کتاب ها دشتی کسروی اعتقاد و باور داشت. من فکر میکنم که در این مورد کسروی کمی زیاد روی میکرد.
شما این مدرک رو در کتابتون آوردی؟
آوردم.
بله.
اون چی که مهم هست این هست که دشتی، من احساس میکنم و گمان میکنم که در لحظات کتاب 20 سال مینوشت، با اون زمان گرفتار ملایان و در زندان و در اوین زندانی بود و شکنجه میشد، بی تردید به یاد مباحثات خودش با کسروی و گفتار صمیمی انسانی عالمانه کسروی در مقابل دشتی رو بی تردید به یاد آورده در اونجا همان هم، زیرا که کسروی در اینجا به صورت خیلی دوست داشتنی به بی نهایت فاضلانه عالمانه به گفتارهای چیز پرداخته در جواب کسروی، در جواب دشتی این مطالب رو نوشته. من معتقد هستم که شاید بد نباشه اگه فرصت داشته باشیم یه چند جمله از کسروی بخوانیم.
خواهش میکنم در دستشون بفرمید.
ببینید من معتقد هستم که البته اگر ما بخوایم شخصیت دشتی رو و کسروی رو با هم مقایسه بکنیم، باید بگم که کسروی یک از همه نظر یکتا هستش در تاریخ 100 ساله اخیری. از نظر اخلاقی بسیار انسان درستی بود، از نظر تحقیقات تاریخی و مذهبی در ایران یکتا بود و بی تردید یکی از پایه‌گذاران نقد مذهب در ایران هستش، یا بگیم که یکی از غافل‌سالاران این ماجرا هستش در ادبیات ایران. کسروی میگه که اینکه مشروطه در ایران به نتیجه نیشی نرسید در همون نامه در جواب دشتی، همین ناسازگاری با کیش شیعی و برخورد با دستورهای آن می باشد. ما در این کشور بوده ایم و می دانیم که ملایان و پیروان ایشان با مشروطه به قانونهای آن چه رفتاری کردند. نافرمانی به قانون، سرپیچیدن از دستور دولت، گریختن از سربازی، نپرداختن مالیات، گریزاندن کالا از گمرک، قاچاقی گذشتن از مرز و به قول ملایان نخست وزیر، وزیران، نمایندگان مجلس، سران اداره ها، کارمندان دولت همه از ظلمه اند و همه گناهکارند. پولهایشان حرام است، رختهایشان هم حرام است، نانی که خودشان و فرزندانشان میخورند حرام است. اینها رو کسروی در جواب چیز میگه دشتی. عدلیه خلاف شرع است، دفترهای رسمی خلاف شرع است، نظام وظیفه خلاف شرع است، مالیه مالیات دولتی و کشوری خلاف شرع است، دبستانها خلاف شرع است، دانشکده ها خلاف شرع است، هر چه بیرون از دستگاه آخوندی و شیعگری است خلاف شهر است. کسروی جواب دشتی میگه میهن پرستی بود پرستی از ذر ملایان، گفتگو از سوسیالیسم و کمونیسم به کلی حرام است از ذر ملایان. اگر بیگانگان به کشور آمدند چون جلوی روزخانی و زیارت را نمی گیرند، بسیار بهتر که بیایند، زیرا که از نظر ملایان مهم روزخانی استقلال ملی برای اونها ارزشی نداره. بعد کسروی ادعا میده میباید بگویم که کیش شیعی و پندارهای آن، من به شما و دوستان عزیزی که میشنون به این جملات بعدی که میخوانم توصیه میکنم با دقت توجه بکن، میباید بگویم که کیش شیعی و پندارهای آن مغز پیروان شیعی را چنان چندان پر میگرداند که جای بازی به جا به هیچ چیز دیگر نمی گذارد و او را از زمان خود بیرون برده به 1300 سال پیش می کشاند. یک شیعی که در این زمان است و در میان ماست، اگر نیک بجوییم در 1300 سال پیش زندگی می کند، در مدینه است، در کربلا است، در کوفه است، در شام است. آنچه در برابر چشمش دفیره می روند کشاکش خلافت و داستان کربلا و جنگ های مختار ثقفی است. ببینید کسروی بعد چی میگه؟ میگه راست گفته شده که اینان مردگان 1300 ساله اند که سر از گور در آورده به میان مردم در آمدن. منظورش ملایان است. راست گفته شده که اینان به جهان جز از دید شیعگری، از دید تولا و تبری نمی نگرند. شما اگر پیش یک شیعی سخن از پیشامدهای این زمان برانید، مثلا از این جنگ دوم جهانی و از نتیجه های آن گفتگو کنید، لذتی نخواهد برد. ولی اگر باز کردید و سخن از جنگ خیبر و کشته شدن مرحب یهودی و مانند آن برانید، خواهید دید چهرش شکفته و با یک لذتی به گفتگو در آید. بعد من میگه جلوی خامه را باز نمی گذارم، کیش شیعی با زندگانی دموکراسی نمی سازد و نتواند ساخت. اگر آب و آتش با هم توانند ساخت، اینها هم توانند ساخت. ادامه داره. من متاسفم که در اینجا هم ابراز کردم، متاسفانه این نامه 31 صفحه ازش و من مقدار کمی شو آن چیزی که به نظر من مهم می اومد انتخاب کردم و آوردم. در جواب نخست وزیر بیات و دشتی ازش، بی نهایت فاخر و همایونی است این نامه، یادش گرامی باد.
سپاسگزارم جناب استاد بهرام چوبینه. من فکر میکنم دوستان اگر پرسشی دارن، چون همه به گوش بودن و خیلی نکات بسیار جالبی و شاید برای نخستین بار بود که برخی چیزا رو خود من میشنیدم و دیگر دوستان هم فکر میکنم، اگر دوستانی پرسشی دارن دستشون رو بالا کنن که ما از فرصت استفاده کنیم. البته به دوستان بگویم که برای شنبه آینده یعنی 30 ژوئیه استاد بهرام چوبینه در این تالار خواهم اومد و درباره جنبش بابیه سخنرانی خواهم کرد. جناب فرناندو شما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. درود بر شما. از طرف من از استاد بهرام چوبینه سپاسگزاری ویژه و فرمایید استاد جناب فارسی به خاطر سخنان بسیار شایسته و زیبایی که فرمودن. من یک پرسشی راجع به آقای احمد کسروی زنده یاد احمد کسروی دارم. ایشون سایت های وهابی و سنی از ایشون به نام مسلمان سنی یاد میکنن و در کنار اشخاصی میارن اسمشون رو که در واقع از شیعه برگشتن و کتاب هایشون رو من اون جایشی که من تا حالا خوندم یه جوری از اسلام دفاع میکنن، تشیع رو مورد انتقاد قرار میدن ولی پیامبر اسلام یه بزرگ مرد عرب از اسلام مثبت برداشت میکنن، میگن پیامبر اسلام اومد تا این کشپنداری ها رو از بین ببره. و همینطور در کتاب جناب آقای دشتی، این کتاب البته کتاب بسیار بسنده ایه برای یه نفری که مسلمان هستش این بهترین کتابی که میشه بهش داد و اون شخص رو آگاه کرد. ولی ایشون هم جناب علی دشتی هم نمیدونم تلاش میکردن انصاف به کار رو برن، ولی یه جوری بعضی جاها رو امتیازهایی میدادن به پیامبر اسلام و ایشون رو یک مسئله اجتماعی در واقع مطرح میکردن. من بخواستم بپرسم که آیا این بزرگان آیا واقعا اعتقاد داشتن به این قضیه، یا برای این حرف رو میزدن که در واقع خواننده رو یه خورده به طرف خودشون بکشن، یعنی یه مقدار امتیاز میدادن که در واقع طرف فکر نکنه که تنها نکات منفی مطرح میشه. سپاسگزارم، درود بر شما.
بله، خواهش میکنم. استاد شما پرسش های یعنی دو بخش بود پرسش بله. شما پرسش های دریافتید دیگه
تا حدودی بله.
اگر لازمه من توضیح بدم، اگر نه
شما بله.
ایشون درباره کسروی گفتن در برخی سایت های اینترنتی دیده شده که سایت هایی که مربوط به وهابیت و سنی ها هست از کسروی به عنوان سنی یاد میکنن یا شیعه ای که سنی شده و از جز کسانی که از شیعه برگشتن. نظر شما راجع به این چیه؟
من فکر میکنم اون کسانی که چنین کاری رو کردند اشتباه کردند. کسروی اعتقادی به این نداشت که اسلام در زمان خود کسروی میتونه جوابگوی مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع اسلامی باشه. به همین دلیل کسروی کتاب ورجاوند بنیاد نوشت، یعنی آیین پاک دینی رو بنیان نهاد و در سراسر ایران سازمان با حمادازگان آزادگان رو ایجاد کرد. کسروی اعتقادی به اسلام نداشت به دنای واقع، ولی در شیعه‌گری و یا در جاهای دیگه در این مسئله در روی این مسئله تاکید میکنه، همچنان که زبانشاد دشتی هم تاکید میکنه و در این هم ما تردید نکنی و چون خارج از محدوده علم هستش و اون اینه که آمدن رسول الله در شبه جزیره عربستان به هر حال برای عرب ها تا حد زیادی مفید بود، زیرا که عرب هایی که به قول صادق هدایت در کتاب کاروان اسلام به خوردن سوسمار و ملخ مشهور بودند، به اینها اتحادی داد و سبب شد دو امپراتوری مهم را اینها به سقوط بکشانند و ساقط کنند و در اونجا سالهای طولانی قرنها حکومت کنند. یه عده‌ای در ایران هم اکنون بعضی از آثار کسروی چیز میشه، منتشر میشه، مثلا ردیه های که تحلیل های که کسروی در پیرامون بهایی ها بهاییگری کتاب بهاییگری کسروی هنوز در ایران منتشر میشه، اما کتاب شیعه گری او ابدا، کتابی که در پیرامون صوفیگری نوشته ابدا. آثار دیگه کسروی که در نقد اسلام هستش و در نقد و یا انتقاد از ملایان هست، نه. کتاب تاریخ مشروطیت ایران که تألیف رمانشاد احمدی کسروی است، میگه مهمترین منبع مطالعه انقلاب ملی مشروطیت ایران است. در همین کتاب از آیت الله بهبهانی و طباطبایی به نیکی یاد میکنه، ولی تعداد زیادی از ملایان دیگر رو به اونها انتقاد میکنه، زیرا اونها طرفدار محمد علی شاه به استبداد بودند و از حکومت مشروعه دفاع میکردند. این کتاب در جمهوری اسلامی چاپ شده ولی با زیرنویس های زیادی که مسلمان به ذات ارشاد بهش اضافه کرده. ببینید قضیه بستر این هست که یک نیرنگی در جامعه اسلامی کنونی ایران وجود داره، این حکومت اسلامی، و اون این که آنچه که به نفعش باشه منتشر میکنه. از خود من در همین این کتاب علی دشتی که هیچ، سه مکتوب میرزا آخان که ابدا، مکتوبات میرزا فضلی آخوندزاده همچنین، امکان نداره در ایران منتشر بشه. حالا که در حالی که کتاب هایی که من دارم در پیرامون مسائل حزب توده و غیره هستش و انتقاد از این احزاب هست، اینها رو بدون اجازه من، بدون اینکه با من صحبتی کرده باشن یا من مطلع کرده باشن، کتابو چاپ کردن و میفروشن. اینجایی که جمهوری اسلامی به سودشه این کارها رو انجام میده. من فکر میکنم بعضی از ایرانیان این خصوصیات، این خصائص ناخوشایند اسلامی رو هنوز در اون رسوباتش هنوز در خودشون دارن. کسبی رو سنی دانستن من فکر میکنم که یک دهنکجی آشکاری است علیه تمام اسناد و مدارک تاریخی در پیرامون کسروی.
بهترین سند جاوردی همون کتاب برجاوند بود دیگه.
بله
بله،
کتاب برجاوند در حقیقت باید گفت یک کتاب است چیز در پیرامون پاکدینی که اصلا ارتباطی با اسلام نداره و عقاید در اونجا ابراز میکنه. یعنی در حقیقت یک آیین جدیدی رو بنیان میذاره کسروی که با اگر اعتقاد داشت به اسلام، حالا نوع سنیش یا هر چه شکل دیگرش، که امکان نداشت کسروی خودش طلبه بود و آخوند بود در جوانی امکان نداشتش که بیادش کتاب برجاوند بنیاد بنویسه و تأسیس یک آیین دیگه ای رو بکنه که بسیار هم متأثر هست از عقاید مزدایی و مزدکی و مانی، این عقایدی که کسروی در برجاوند بنیاد ابراز میکنه.
بله.
شاید بد نباشه در یه فرصتی بعدها یک بار در پیرامون کسروی و عقاید او
حتما بسیار
آثار او
بله حتما
نوشته. خیلی از آثار کسروی هنوز منتشر نشده، خیلی از کارهای کسروی جمع‌آوری نشده، در ماهنامه های با حماد آزادگان غیره هست ولی در دسترس نیستن و خیلی از افراد دسترسی ندارن به این منابع.
استاد شما این مدارک رو دارید؟ به نظرم
به صحبت بکنیم.
شما این مدارک رو دارید؟
من مقدار زیادی از روانشاد کسروی مطلب دارم. بله.
شما فکر کنم در این زمینه از دیگر نویسندگان و پژوهشگران بیشتر دسترسی دارید. حتی من شنیدم آقای شفا که میخواستن مطالبی در مورد اسلام بنویسن، بسیار از بنمایه‌ها رو از شما گرفته بودن.
بله تا ورودی درسته. بله علت هم خیلی روشنه. ببینید من سالهای طولانی است که در خارج کشور هستم و طبیعی است که مجبور بودم به علت اینکه در خارج بودم کتاب‌های زیادی رو تهیه بکنم برای مسائل تحت دوران تحصیلی خودم و اصولا زندگی من با کتاب می‌بوده و با نوشتم. خیلی از ایرانی ها از قدیم الایام با کارهای من آشنا هستند قبل از انقلاب. طبیعی است که من مجبور بودم کتاب‌های زیادی رو تهیه کنم.
شما استاد
به اسلام و مسائل دیگه
شما 100 ساله دارین دیگه
تقریبا.
چون خیلی جالبه که ما با نام شما خیلی سال همه آشنا هستن و همین داستانی که در مورد استاد شفا گفتیم که ایشون وقت شما رو دید فکر کرده بود که با یک آدم کهنسالی شاید هم به نزدیک سن خود ایشون باشه، ولی شما 60 سالتون هم نشده هنوز.
من فکر میکنم شما منو جوان میبینید.
نه شما جوان هستید
بیشتر از اینا هست.
بله بله از بزرگ شما. ولی خب
اونطور که گفتم
بله،
مبارزه با خرافات، مبارزه با ظلم و استبداد انسانو جوان نگه میداره.
نه شما که هم جوون هستید
در فراوانی پیدا میکنید.
نه من میگم شما رو هم جوون میبینم و همینه که داشت شناسنامتون هم جوونه. یعنی شما زود آغاز کردین به این پژوهش ها.
البته
از جوانی
ولی و تو زندگی بازیگوشی هم من کردم ولی در حال بیشتر فرصت هایی که داشتم در پی آموختن این مسائل.
خب استاد پرسش دوم این دوستمون بود که چطور این بزرگان که خودشون آشنایی داشتن به اسلام گاهی در برخورد با رسول الله پیامبر اسلام میگن به اونو به عنوان یک مصلح اجتماعی معرفی کردن. آیا اینا آگاه نبودن یا میخواستن به این وسیله شنوندگانشون رو به اصطلاح کسانی رو که کتابهای اینا رو میخونن اینها رو به خودشون جلب کنن به نوعی؟
برید مبارزه با خرافات دشتی در اول کتاب 23 سال این مسئله توضیح میده و اصولا همون زمانی هم که با آسمی صحبت میکنه بهش میگه، میگه که من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم، با عقاید اسلامی بزرگ شدم، با در مکاتب اسلامی تحصیل کردم، بعد میگه که من تعصب و کوراندیشی و خونخاری اینها رو خوب میشناسم. ببینید هر کسی که در ایران و یا هر نقطه جهان در پیرامون اسلام به صورت انتقادی صحبت بکنه، بنویسه و منتشر بکنه، بی تردید جانش در خطر است. زیرا نه اینکه سازمان‌های افراطی اسلامی در پی او باشند که اونها هم هستند، اصولا هر فرد مسلمان و متعصب و مؤمن موظف هستش که ایراداتی که به اسلام گرفته میشه و انتقاداتی که به رسول الله میشه رو با چیز با دشته جواب بده. این وظیفه یک مسلمان هستش. تمام کسانی که هر که مسلمان نیست کافر هست و کفار طبق دستورات قرآن، احکام قرآن و آیات قرآنی باید کشته بشه و نابود بشه، از بین بره. به همین دلیل مفسد بالارض خواندن بعضی از ایرانی ها در دادگاه اسلامی به این سبب هستش که گفتاری یا مطلبی در پیرامون اسلام به صورت انتقادی گفته. حالا شما فکر کنید به همین دلیل باید یه مفسد بالارض به طور طبق مستندات اسلامی باید اعدام بشه.
بله.
به این دلیل خیلی از نویسندگانی که چه در 150 سال پیش در نقد اسلام نوشتن، مثل نصفت علی آخونزاده، مثل میزا خان کرمانی، مثل کسروی، دشتی، مثل زبیه بهروز، مثل صادق هدایت، نه مسئله خود محمد تا حدودی درز گرفتند، تا حدودی، نه اینکه تا آنچه کرده. مثلا دشتی در همین 23 سال به قتل‌هایی که رسول الله کرده و دستورات کرده به آرام می نویسه و با لطف و صفا می نویسه، ولی خواننده زیرک متوجه میشه که دشتی داره نقد، یعنی انتقاد میکنه از رسول الله. ببینید نحوی نوشتن هم فرق میکنه. شما در یک جامعه بسته اسلامی زندگی میکنید، مینویسید، ولی چون جانتان در خطر هستش یه با احتیاط مینویسید، یعنی در یک حاله از در یک با یک شیوه دیگه مینویسید. تا زمانی که شما در خارج از کشور هستید آزادی های بیشتری دارید و امکان بیشتری هستش. به این دلیل نباید نقش انتقادات دشتی رو و کتاب 23 سال رو در تولید و یا ایجاد و تألیف و کتاب‌های دیگری که در خارج از کشور ایجاد شده و نوشته شده و منتشر شده رو ناچیز شمرد. همین کتاب 23 سال هستش که سبب شده که آقای انصاری و یا دیگران با چیز بیشتری، با صراحت بیشتری به گفتار و نقد مسائل اسلامی میپردازند. این سبب چون در فضای دیگه ای زندگی میکنند. توجه داشته باشیم که اگه در ایران میبودند چنین فرصتی رو نمیداشتند.
بله دقیقا کاملا. بله بسیار سپاسگزارم جناب بهرام چوبینه. شما از زنده یاد سعیدی سیرجانی گفتید، دختر ایشون الان چند دقیقه است اومدن به این تالار.
بسیار عالی، خوشبختم.
من به ایشون درود میفرستم و در ضمن از این فرصت استفاده میکنم. خانم سایه سیرجانی، شما یه دو مطلب برای من روی وبسایت فرهنگ‌ایران.com فرستاده بود که شوربختانه من اینو از دست دادم تو ایمیلم، و اگر شما بعد بفرمایید دوباره به همون آدرس فرهنگ‌ایران.com که بالای این اتاق میبینید مطالبی درباره من فکر میکنم زنده یاد سعیدی سیرجانی بود بفرستید که ما بتونیم در سایتمون درج بکنیم. به حال یاد ایشون گرامی باد. دوستانی دو نفر از دوستان در نوبتن، اگر اینا رو هم پاسخشون رو بفرمایید دیگه ما وقت شما رو میدونم خیلی گرفتم استاد، اما لطف بفرمایید. بله جناب رادمنش اگه صدای منو میشنوین بفرمایید میکروفون رو بگیرید، خواهش می‌کنم. بله ایشون این آقای رادمنش استاد از کسانی هستن که در فکر می‌کنم یکی از خبرگزاری ایشون گفتن در اتریش کار میکنن، البته در روسیه دنیا اومدن و سالها با خبرگزاری تاس کار میکردن. ایشون میپرسن که شما یک مقاله نوشتین در نگاهی به جنبش بیداری ایرانیان.
بله بله.
و باز من خوب متوجه نشدم که منظورشون چی بود چون صدا خیلی ضعیف بود، و درباره این نویسندگان که در چون تقدیم به جوانان ایرانی کردید شما این مقاله رو. بله بله. خواستن شاید یه توضیح بدین شما در مورد این مقاله، و درباره این نویسنده که میگه در عصر خودشان مطرح شده بودند مثل دکتر شریعتی میان جوانان مذهبی یا آقای محمود دولت آبادی در میان چپ‌ها و زنده‌یاد علی دشتی، شما نظرتون هم راجع به این سه نفر خواستن بپرسن از شما.
سوال تا حدودی گنگ هستش. اون که مهمه من اگر جناب رادمنش صدای منو میشنوند، من ازشون تمنا میکنم که میل من، آدرس میل من در سایت شما هستش، برای من بعدن سوالشون رو میل بکنند. بی‌نهایت خوشنود خواهم شد، بی‌نهایت خوشحال خواهم شد. ولی یک مسئله که مهم هستش، طبیعی است که در همین مقدمه کتاب 20 سال من به دشتی، به دکتر شریعتی و به بعضی از عقاید بی نهایت ضد انسانی او که در پیرامون از زبان رسول الله و در به اصطلاح در فضای اسلامی بیان میکنه انتقاد کردم. بی تردید مدت ها و هنوز هم کسانی هستند که مفتون علی شریعتی هستند، ولی علی شریعتی بی تردید یکی از مخرب ترین کسانی هستش که در قبل از انقلاب با سخنرانی های خودش و با کتاب هایی که نوشته و منتشر شده در روی جوانان ایرانی تأثیر بسیار مخرب و بدی داشته. در بیشتر آثار او آنچه که در پیرامون مثلا در پیرامون محمد، علی، فاطمه و غیره عنوان کرده و در آثار او دیده میشه با مستندات تاریخی با منابع اصیل اسلامی مخالف هستش. این کسان اینه که نام میبره به صورت بسیار زننده که شایسته یک انسانی که تحصیل کرده هستش و ادعا میکنه که جامعه شناسی هم تحصیل کرده، به عقیده من بعید هست که این عقایدی رو عنوان بکنه. من به گوشه های از زندگی شریعتی اینجا اشاره کردم و بعضی از آثارش نکات رو نقد کردم و نشان میدم که چقدر با حقایق تاریخ اسلامی اصلا مغایرت داره و بسیار مخرب و با مبادی و اصول حقوق بشر مغایرت داره اصلا. در مورد آقای دولت آبادی باید بگم که آقای دولت آبادی، محمود دولت آبادی، بله یک دوستداران داره ایشون، ولی ایشون از نظر اجتماعی تأثیر بسیار ناچیز. علی دشتی داستان دیگه. من فکر میکنم که مقدمه درصد من از جناب رادمنش تقاضا میکنم که اگر ممکن باشه سوال خودشون دقیقا به من میل بکنن، من جوابشون رو خواهم داد.
بله
در اون مقاله من که اون مقاله رو به جوانان ایرانی تقدیم کردم به این سبب که فکر میکنم جوانان ایرانی باید در به یک اصل اساسی در تاریخ، در شناخت تاریخ سیاسی ایران باشند، و اون اینه که اون چه که در ایران چه در زمان قبل از انقلاب و پس از انقلاب آموختیم بسیار ناچیزه و بسیار هم در بعضی موارد تحریف در شده. مثلا در مورد تاریخ اسلام، ما آنچه آموختیم در دوران جوانی خودمون، خود من هم همچنین، با آنچه که خود من بعدها به تحصیلش پرداختم و به مطالعه پرداختم مغایرت کامل داره. به سبب من توصیه میکنم به جوانان ایرانی که مطالعه دوباره بکنند و یک بازیابی فرهنگی پردازند و یک بررسی دوباره در مسائل عقاید مذهبی سیاسی خودشون پردازند.
سپاسگزارم. خانم فرخزاد، صدای شما قطع شد. من البته سخن شما استاد شما شنیدید
بی‌نهایت کم.
خب من توضیح میدم به طور خلاصه که ایشون میگن که از نظر ایشون میگن علی دشتی با اون نثری که نوشته، سبکی که نوشته، درسته که حالا برخی فکر میکنند خطرات جانی براش وجود داشته، اما حتی در ایران امروزی و بین مردم مسلمان و عامه این لحن چون ملایم و مؤدب هست کارسازتره. و مثال زدن که کتاب های دکتر انصاری رو درباره اسلام که ایشون نوشتن، به نظر ایشون یه مقدار لحنش تندتره و ایشون توصیه میکنن به کسانی که بخوان آغاز کنن آگاهی رو در زمین اسلام شناسی از کتاب 23 سال شروع کنن. البته یکی از دوستان که اینجا نوشتن که خب کتاب 23 سال برای مخاطبش مسلمون ها بودن و کتاب دکتر انصاری مخاطبش کسانی که آگاه هستن به این مسئله. نظر شما در این باره چی استاد؟
خانم فرخزاد نظرش بسیار صاحب و درست هست. ببینید، برای شما اگر کودکی داشته باشید با او به زبان کودکانه صحبت میکنید، و اگر این نوجوان باشه به زبان نوجوانی، و این شخص اگر بزرگتر بشه و طبیعی است که به زبان علمی تری با او صحبت خواهید کرد. یک انسانی که مذهبی هستش، برای اون که او رو به مسائل مذهبی مذهب خودش آگاه بکنی، طبیعی است که باید آثاری رو پیدا کرد که درش نقد مسائل مذهبی او هست و با احترام به عقاید او انتقاد میکنه. بعد من هر کتابی که به نقد مذهب میپردازه و هر مذهبی، فرقی نمیکنه در اینجا، بعد من خیلی درست هستش و صحیح و عالمانه هست که رعایت احترام عقاید دیگران رو بگذاریم تا بتوانیم یک چالش فکری در جامعه ایران صلح جویانه انجام بدیم، پایدار، بدون برخوردهای عاطفی در جامعه ایران. طبیعی است که کتاب نظر خانم فرخزاد کاملا صاحب هستش و کاملا درست هستش، من تصدیق میکنم.
سپاسگزارم.
هیچ که مهم هستش، ولی اینجا یک چیزی رو من بعد صمیمانه بگم. اینجا دو نام برده شد که من بی‌نهایت مشتاق هستم به هر دوی این افراد درود بفرستم. یکی خانم سالی سیرجانی که دختر سیرجانی هستش، و امیدوارم صدای منو بشنوید.
بله میشنونیشون.
من عاشق پدر ایشون هستم و چقدر بزرگوار بوده و چه آثار بسیار ارزشمندی باقی گذاشتن، به میراث گذاشتن که باید هیچ وقت فراموش نکنید. همین سیرجانی عزیز در پیرامون دشتی در آستین مرقع یک مطلبی داره که بسیار خواندنی است. تیترش هستش پیر ما. من امیدوارم که خانم سیرجانی در هر کجا که هستند زندگی پر از شادی و پر از سرافرازی داشته باشه. از طرف دیگه موقعی که خانم فروغ و فرخزاد اسمش شنیدم به یاد فرخزادها افتادم.
بله ایشون خب نامشون رو با هم صورت گذاشته بودن که این تداعی بشه. بله
بسیار عالی. به هر حال یاد فروغ فرخزاد شاعر بسیار نازوکندیش ما و فریدون فرخزاد که به دست عمال جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شد یادشون گرامی بود.
بله گفتم به خدمت عرض کردم کتابی درباره فریدون فرخزاد روی وبسایت ما از دوستان میتونید ببینید به نام خونیاگر در خون. کتابی در شناخت و بزرگداشت فریدون فرخزاد تازه انتشار پیدا کرده و به وسیله نویسنده مستقیما به فروش میرسه. میتونید از روی سایت برید و اون آدرس رو پیدا کنید. جناب باران بفرمایید، میکروفون بگیرید. آقای باران ایشون میگن کتاب سپاسگزاری میکنه از شما، میگه کتاب رو بارها خونده بوده و باز الان که شما سخنرانی میکردید کتاب رو دستش گرفته، میگه که عکس شما هم هست اونجا اینجوری که ایشون میگفت. یا به هر حال میگه که به جرات باید بگم که برای اولین بار تا با تاریخ ایران و در 100 سال گذشته در این پیشگفتار شما شنیدم. بفرمایید استاد.
من در صورت ایشون سوالی که نداشتم.
نه خیلی ایشون به اون صورت تو من مطلقا
من از محبت های ایشان سپاس گذارم و امیدوارم که دوستان و هم میهنان بزرگوار من توجه به این داشته باشن که من هر زمان که احساس بکنم که این کتاب ها به دست ایرانی ها میرسه، خوانده میشه، حتی اگر انتقادی داشته باشن، فرصتی داشته باشن، میتونن به وسیله میل من با من تماس بگیرن. ولی در صورت تشکر میکنم از ایشون، امیدوارم که فرصت هایی داشته باشم در آینده کارهای دیگه رو تقدیمشون بکنم.
بسیار سپاسگزارم استاد. با سپاس از طرف همه دوستانی که در این تالار بودن. چند نفر دوستان باز دستشون بالاست ولی دیگه ما بیشتر از این مزاحم شما نمیشیم و من تا شنبه آینده 30 ژوئیه که درباره جنبش بابیه شما سخنرانی خواهیم کرد، من به شما بدرود میگم و امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید و بازم از این برنامه ها در کنار دوستان باز داشته باشید. سپاسگزارم و شب و روز شما خوش استاد.
منم از شما سپاسگزارم و به همه شب بخیر.